سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در کابل با شماری از مقامات طالبان دیدار کرده.
پاکستان از روز اول می خواهد و به جامعه جهانی می گوید که شما باید با طالبا تعامل کنید و روابط را قطع نکنید.
شماری از زنان امروز در شهر کابل پایتخت افغانستان دست به راه پیمایی زدند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم مسدود شدند.
وضعیت پیش آمده در افغانستان در نظر هیچ سیاست خطور نمی‌کرد. ما هم به حیث یک متعلم راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
دیدبان حقوق بشر از ملل متحد و دولت‌های جهان خواسته که حمایتشان را از افغان‌هایی که در معرض خطر قرار دارند افزایش دهند. برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشد است.
خوشبختانه خبر شدیم که از طرف ادارات بین المللی تعهد شده که کلینیکا را تمویل می کنند.
در پروگرام آشیانه هم می شنوید
شیر مادر بر طفل نوزاد و حتی تا 6 ماه را یگانه و بهترین غذای سالم است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از جعفر احمدی.
سرمنشی ناتو بر حفظ دست آوردهای سالهای گذشته در افغانستان تأکید کرد. هیئت پاکستان در سفر غیر منتظره وارد کابل شد و روند انتقال دومین گروه پناهجویان از افغانستان به قطر تکمیل شد. سلام، خوش آمدید. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که می خواهند اطمینان حاصل کنند که دست آوردهای سالهای گذشته در افغانستان حفظ می شود. آقای استولتنبرگ این سخن را امروز پیش از آغاز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو ابراز کرد. او افزود که تلاش می کنند تا اطمینان حاصل کنند که طالبان به وعده هایشان در زمینه های مبارزه علیه تروریسم، حقوق بشر و انتقال مسئول کسان پایبند بمانند که در حال ترک افغانستان هستند. به گفته ی آقای استولتنبرگ، امروز و فردا وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد موضوعات مختلف گرده هم می آیند که برای امنیت کشورهایشان مهم است. هیئت بلندپایه پاکستان بر ریاست شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور با مقامات حکومت طالبان به شمول ملا محمد حسن آخوند سرپرست ریاست الوزرای طالبان دیدار کرد. هیئت پاکستان امروز در سفر غیر منتظره وارد کابل شد. هنوز هدف این سفر و جزئیات دیدار مقامات دو طرف روشن نیست. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، نخستین سفر قریشی به افغانستان است. مقامات پاکستان در حال به افغانستان تحت تسلط طالبان سفر می کنند که هنوز هیچ کشور منطقه و جهان به شمول پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. افراد طالبان در جریان اعتراض زنان برای حقوقشان بر چندین روزنامه‌نگار در کابل حمله کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روزنامه‌نگاران را پیمایی شماری از زنان و دختران را تحت پوشش قرار می دادند که شعار کار، نان و آموزش را امروز سر دادند. آماج نیوز گزارش می داد که طالبان مانع ادامه این اعتراض ها شد و شماری از خبرنگاران را نیز لتکوب کردند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. پس از سقوط کابل به دست طالبان، این گروه به شمار زیاد از دختران و زنان اجازه نداده تحصیل و کار کنند، اما بعد دختران در چند ولایت محدود اجازه رفتن به مکاتب را داده. حکومت طالبان گفته که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلامی احترام دارد. روند انتقال دومین گروه 57 نفری پناهجویان از افغانستان به قطر تکمیل شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا گفته که این گروه عمدتاً زنان و کودکان مربوط به رشته های فوتبال و بسکتبال هستند. فیفا هفته گذشته گفت که در زمینه انتقال تقریباً 100 بازیکن فوتبال و خانواده هایشان از افغانستان با حکومت قطر کار کرده. پس از آن که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، شمار زیادی از ورزشکاران، روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه مدنی و سیاستمداران این کشور را ترک کردند. سازمان عفو بین الملل می گوید که افغانان که با خطر انتقام جویی طالبان روبرو هستند در زمینه خروج مسئول از افغانستان دچار موانع جدی هستند. این سازمان امروز در گزارش گفت که بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه افغانستان برای افغانان بدون سند مسافرت سبب شده تا بسیاری از افغانان به گونه غیر قانونی مسافرت کنند. در این حال دیدبان حقوق بشر از اداره های سازمان ملل متحد و حکومت ها خواسته است که از افغانان دچار خطر که در تلاش فرار از افغانستان هستند یا هم فرار کردند حمایت بیشتر کنند. در گزارش امروز این سازمان که مقرش در نیویورک است آمده که راه های حل پایدار را به مشکلات پناهجویان افغان جستجو کنند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، رسانه اجتماعی خودش را زیر نام حقیقت ایجاد می کند. گروه تکنولوژی و رسانه‌ای ترامپ دیروز گفت که این رسانه اجتماعی با یک رسانه بزرگ مبدل خواهد شد. ترامپ گفته پذیرفتنی نیست که طالبان حضور گسترده در توییتر دارند، اما با گفتش رئیس جمهور دلخواه آمریکا خاموش ساخته شده. با دنبال حمله طرفداران ترامپ در ششم ماه جنوری امسال بر ساختمان کنگره، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله توییتر و فیسبوک حساب‌های ترامپ را بستند. هدف طرفداران ترامپ جلوگیری از تایید شدن پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر بود. پایان خبرها.
با سپاس از همکارم جعفر احمدی که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. طوری که در خبرها هم شنیدید، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز وارد کابل شد و با مقامهای طالبان دیدار و گفتگو کرده. منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، در صفحه تویتر خود نوشته که آقای قریشی در دیدار با محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مورد گسترش روابط بین دو کشور گفتگو کرده. طالبان نیز میگویند که در این دیدار روی بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان، موضوعات سیاسی و امنیتی، حل مشکلات مسافران در سرحدات تورخم و سپین بولدک و مشکلات مهاجران افغان در پاکستان گفتگو شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک هیئت پاکستانی به رهبری شاه محمود قریشی، وزیر خارجه این کشور، امروز پنجشنبه به کابل آمد. تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که جنرال فیض حمید، رئیس پیشین سازمان استخبارات پاکستان یا ISI، هم در این سفر آقای قریشی را همراهی می‌کند. منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، می‌گوید آقای قریشی و هیئت همراهش با رئیس الوزرای حکومت طالبان در ارگ دیدار و گفتگو کرده است. او در صفحه توییتر خود نوشته است: در این دیدار در پیوند به روابط میان هر دو کشور و گسترش تجارت گفتگو صورت گرفته است. گروه طالبان هم میگوید که این هیئت با رهبری حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان، بر رادیو آزادی گفت در این دیدارها روی گسترش روابط افغانستان و پاکستان، موضوعات سیاسی و امنیتی، حل مشکلات تردد افغانان در مرزهای تورخم سپین بولدک و مشکلات مهاجرین افغانستان در پاکستان گفتگو شده است.
توسعه روابط بین هر دو کشور و همچنان مشکلات مسافرین در دروازه های سپین بولدک و تورخم و مشکلات مهاجرین در کشور پاکستان و همچنان انتقال اموال و مسائل ترانزیتی مورد بحث و گفتگوها خواهد بود. امیدواری از این است که در این مورد پیشرفت‌های خوبی را داشته باشیم.
آقای کریمی میگوید این سفر از پیش برنامه ریزی شده بود. پس از تسلط کامل طالبان بر افغانستان، این دومین سفر مقام های بلندپایه پاکستانی به افغانستان است. باری نخست جنرال فیض حمید که در آن زمان رئیس سازمان یاسای پاکستان بود به کابل آمده بود و حضور چندین روزش در کابل که همزمان با جنگ طالبان در پنشیر با جبهه مقاومت ملی بود پرسش های زیادی را به میان آورده بود. پاکستان از کشورهای بسیار نزدیک به طالبان است و حکومت پیشینی افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی بارها این کشور را متهم به حمایت از طالبان کرده بود، ادعایی که همواره از سوی طالبان و پاکستان رد شده است. پیش از سفر هیئت پاکستانی به کابل، وزیر خارجه قطر نیز در رأس یک هیئت به کابل آمده بود و با رهبری طالبان دیدار و گفتگو کرده بود. این در حالی است که طالبان در تلاش کسب مشروعیت و بر رسمی شناختن حکومتشان از سوی جامعه جهانی و کشورهای منطقه هستند، تلاشی که تا به حال نتیجه نداده و بیشتر کشورها این موضوع را مشروط به برخی شرایط گذاشتند.
شنیدید که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز وارد کابل شد و با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده. لحظات قبل با پامیر ساحل خبرنگار بخش مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که در حالی که دیروز نشست مسکو پایان یافته و امروز هم وزرای دفاع پیمان ناتو در مورد افغانستان بحث می کنند، سفر امروز شاه محمود قریشی به افغانستان چه پیامی را می رساند؟
وزارت امور خارجه پاکستان گفته است امروز در یک اعلامیه که شاه محمود قریشی به تعلقات دو جانبه و همکاری ها گفتگو کنند. در اعلامیه این هم گفته شده است که پاکستان می خواهد که به حکومت کنونی افغانستان بر موضوع سرحد، تجارت، ترانسپورت و آمد و رفت افراد هم بحث نمودند.
با تسلط طالبان بر افغانستان، اسلام آباد گفته بود که در روابط بین دو کشور سودت هایی را ایجاد میکنه، اما طوری که در عمل دیده میشه مشکلات تجارتی وجود داره، بندر اسپریم و بولدک بسته است و در ضمن در تورخم مشکلات وجود داره و اموال تجار در دو طرف سرحد گاهی با توقف های زیاد مواجه میشن. با چه اندازه به نظر شما بین حرف و عمل پاکستان تفاوت وجود داره؟
ما میبینیم که تفاوت بسیار زیاد است و شاید وجه این باشد که حکومت ملکی پاکستان و اداره نظامی پاکستان هم نظر نیستند در این مورد. ما فکر میکنم که حکومت ملکی پاکستان می خواهد که شرایط را بهتر بسازد و تجارت و آمد و رفت افراد از راه تورخم و چمن به آسانی صورت بگیرد، مگر مشکلات وجود دارند. ما فکر میکنم که هدف سفر قریشی همین است که اینا مشکلات را یک راه حل پیدا کنند.
بله، طوری که میبینیم حکومت طالبان تا حال هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. در همچو شرایط سفر قریشی که یک مقام عالی رتبه پاکستان است، برای حکومت طالبان چه اهمیت دارد؟
پاکستان از روز اول می خواهد و به جامعه جهانی می گوید که شما باید با طالبا تعامل کنید و روابط را قطع نکنید، و پاکستان می گوید که بعد از اقدام جامعه جهانی حکومت طالبا را به رسمیت می شناسه. ما می بینم به طور یک خبرنگار که این سفر قریشی یک اشاره مثبت برای طالبان می دهد و به جامعه جهانی هم می خواهند نشان بدهند که ما روابط با طالبان را قطع نمی کنیم و می خواهیم که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود.
مصاحبه با پامیر ساحل خبرنگار بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سرمنشی پیمان ناتو میگوید ماموریت آنها در افغانستان بیهوده نبوده و آنها دستاوردهای چشمگیری در این کشور داشتند. یانس استولتنبرگ در آستانه اجلاس وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل در این مورد سخن گفته. موضوع افغانستان در روز دوم این اجلاس، یعنی فردا جمعه 22 اکتبر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید درس‌هایی را که از ماموریت این پیمان و متحدینش در افغانستان گرفتند در اجلاس وزرای دفاع این پیمان مورد بررسی قرار می‌دهند. در این اجلاس لوید آستن وزیر دفاع آمریکا هم اشتراک دارد. سرمنشی ناتو افزود در پروسه آموختن از درس‌های افغانستان روی دو جنبه این ماموریت تمرکز می شود که چی ها مؤثر بودند و چی ها مؤثر نبودند. در پاسخ به این سوال خبرنگار تلویزیون جرمنی که از فاجعه ناتو در افغانستان در صحبت با وزرای دفاع به کدام نکته تمرکز خواهند کرد، آقای استولتنبرگ گفت صحبت در این مورد پیش از وقت است و نخست باید موضوعات بررسی شوند. و افزود
We were faced with a very difficult dilemma in Afghanistan.
ما با یک مشکل بسیار بزرگ در افغانستان روبرو بودیم. یا باید ترک می‌کردیم و راه را برای برگشت طالبان باز می‌کردیم که خطر آن برای ما واضح بود، یا می‌ماندیم و خطر تلفات بیشتر، جنگ‌های بیشتر، خشونت بیشتر و احتمالاً خطر افزایش قوای ناتو را در افغانستان قبول می‌کردیم. بعد از مشورهای زیاد با تمام متحدین خود، ما با هم به موافقه رسیدیم که حضور نظامی خود را در افغانستان خاتمه بدهیم.
استولتنبرگ که در آستانه مجلس دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل به خبرنگاران صحبت میکرد، تأکید نمود که برگشت طالبان به قدرت در افغانستان برای مردم این کشور به گفته او یک فاجعه بود و برای متحدین ناتو بعد از سالها حمایت از افغانستان تکان دهنده به شمار میرفت. اما با گفته وی دستاوردهایی را که در ماموریت افغانستان داشتند نباید فراموش کنند.
ما باید بدانیم که دستاوردهای چشمگیر داشتیم. ماموریت ما بیهوده نبود. ما جلو آن را گرفتیم که افغانستان یک پناهگاه امن برای تروریسم بین‌المللی باشد و جلو هر نوع حمله بر متحدین ناتو خود را در 20 سال گرفتیم. اکنون ما بیداری خود را حفظ میکنیم تا این دستاوردها را حفظ کنیم و از وسایل فشار که علیه طالبان داریم استفاده کرده و اطمینان حاصل کنیم که آنها تعهدات خود را در بخش تروریسم، حقوق بشر و باز کردن راه امن برای انتقال مردم برآورده میسازند.
موضوع افغانستان در روز دوم اجلاس وزرای دفاع ناتو یعنی روز جمعه مورد بررسی قرار میگیرد. سرمنشی ناتو یک روز قبل از این هشدار داده بود که اگر باز هم کدام تهدید تروریسم از افغانستان متوجه این پیمان و متحدانش شود، آنها بدون درنگ می توانند از خارج اهداف را در داخل افغانستان مورد حمله قرار بدهند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
شماری از زنان امروز در شهر کابل پایتخت افغانستان با شعار کار، نان و تحصیل دست به راهپیمایی زدند. این زنان هدف راهپیماییشان را اعتراض در برابر افزایش فقر و بیکاری، بلند رفتن قیم مواد اولیه و ممانعت طالبان از حق کار و آموزش زنان عنوان کردند. طالبان به پرسش های ما در مورد این اعتراض زنان پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بودند که اعتراضات باید در چارچوب قواعد آنها صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کار، نان، آموزش، شعار امروز زنان معترض پایتخت در برابر طالبان. این زنان که شمارشان به ده ها تن می رسید، پیش از چاشت روز پنجشنبه از مقابل وزارت معارف تا وزارت مالیه راه پیمایی کرده و شعار سر دادند. زهرا محمدی، فعال مدنی و یکی از این اعتراض کنندگان، به رادیو آزادی گفت هدف راه پیماییشان اعتراض در برابر افزایش فقر و بیکاری، بلند رفتن قیمت مواد اولیه و ممانعت طالبان از حق کار و آموزش زنان است.
ما خاموش نمیشینیم تا به صدای ما رسیدگی نشه. وضعیت گمرکات در چی حالت است؟ قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت به اوجش رسیده. سرمای زمستان هم نزدیک است و کسی نه چوب سوختی به خانه خود داره و نه لقمه‌نانی. و مردم حتی تصمیم گرفتن که مهاجر شون و فرار کنن و یا ای که اولاد خود بفروشن یا مال خانه خود بفروشن.
این زنان میگویند که طالبان با ایجاد موانع برای جلوگیری از راهپیماییشان تلاش داشتند و همچنان برخی از آنان را لتو کوب کردند. دیبا فرهمند، یکی دیگر از این اعتراض کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که افراد طالبان برخی خبرنگاران را نیز که برای پوشش این اعتراض آمده بودند لتو کوب کرده و مانع فیلمبرداری آنان شدند. اما هنوز روشن نشده است که این خبرنگاران از کدام رسانه ها بودند.
امروز ما گردهمایی داشتیم که از قسمت وزارت معارف شروع کردیم، رفتیم به طرف وزارت اقتصاد که متاسفانه در این قسمت جاده را مسدود کردن طالبا و همکارای رسانه‌ای ما را تکوب کردن و ما را اجازه رفتن به طرف وزارت اقتصاد ندادن. ما دوباره ناگزیر شدیم، رفتیم به طرف وزارت مالیه.
تلاش کردیم واکنش طالبان را درباره اعتراض امروز داشته باشیم، اما با پیام‌های پیهم بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان به سوالات ما پاسخ نداد. اما پیش از این طالبان گفته بودند برای بازگشایی مکاتب دخترانه دستورالعمل خاصی روی دست دارند که تا یک یا دو ماه آینده عملی خواهد شد. آنان همچنان گفته بودند اعتراض‌ها باید در چارچوب قواعد آنان برگزار شود و گزارش‌های از برخورد فیزیکی افراد این گروه با اعتراض کنندگان و خبرنگاران نیز منتشر شده بود. از سوی هم عبدالله شاهد، رئیس 76th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جامعه بین‌المللی خواست در حل مشکلات بشردوستانه افغانستان کمک کنند. آقای شاهد روز چهارشنبه به خبرگزاری تاس روسیه گفت که وضعیت انسانی در افغانستان بسیار خطرناک است و مردم این کشور به کمک‌های سراسر جهان نیاز دارند. وی تاکید کرد که اولویت باید به زنان و کودکان داده شود. پیش از این سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده بود که 18 میلیون انسان در افغانستان به مواد غذایی اساسی دسترسی ندارند و تا سال 2022 میلادی 97% از افغان‌ها زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. با روی کار آمدن طالبان از بیش از 2 ماه بدین سو، افغانستان با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده است. چنانچه بر اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان در حال حاضر 6th کشور فقیر جهان است. میلیاردها دلار ذخایر ارزی افغانستان نیز مسدود شده است و جامعه جهانی هنوز دولت طالبان را به رسمیت نشناختند.
شنیدید که امروز شماری از زنان در شهر کابل پایتخت افغانستان در برابر افزایش فقر، بیکاری، بلند رفتن قیم مواد اولیه و ممانعت طالبان از حق کار و آموزش زنان تظاهرات را برپا کردند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بر روی آنها بسته شده. طالبان تا اکنون به دختران اجازه دادند که فقط در کندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان به مکاتب بروند. رادیو آزادی با شاگردان محروم از حق آزمایش صحبت میکند. آموزش صحبت میکند. در این سلسله همکار ما با مجده بهزاد، شاگرد مکتب و باشنده ولایت کاپیسا صحبت کرده است.
مجده بهزاد هستم، متعلم در یکی از مکاتب ولایت کاپیسا.
وقتی خبر شدین که حکومت سقوط کرده و طالبا وارد کابل شدن و نظام بد اختیار گرفتن و تسلط حاصل کردن، چه فکر میکردید در اون زمان؟
ما در جریان امتحان بودیم، بعضی از ولایت های کشور ما را گرفته بودن طالبا و ما فکر از این نمیکردیم با این دولت و نظامی که داشتیم که می طالبا تا پایتخت برسن و وضعیت پیش آمده در افغانستان در نظر هیچ سیاست خطور نمیکرد. ما هم به حیث یک متعلم راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم. با به قدرت رسیدن طالبا در افغانستان، یعنی بسته شدن معارف، راه تحصیلی در کشور.
فکر می‌کنین که با این وضعیت و با این حکومت که طالبان دارن میتونین به درستان ادامه بتین و مکتب بخونین؟
نه خیر، آنها هرگز به دختران ارزش قائل نیستن و آرزوهای یک دختر برای آنها قابل ارزش نیست و آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی در حق و حقوق ماست. اگر طالبا مثل 20 سال قبل باشن، آینده و تحصیل ما در افغانستان خاموش است.
اگر وضعیتی که حال ازش نگران هستین و ادامه پیدا بکنه، فکر میکنین که میتونه که داینده به آرزویتون برسین با این وضعیت؟
نه خیر، با ادامه پیدا کردن این وضعیت اصلا فکر نمیکنم دیگر بتوانیم با آرزوهای ما برسیم. و آرزوهای ما همه به خاک رفت. نه تنها ما، بلکه هم اقشار جامعه یگانه هدفشان بیرون رفتن از افغانستان می باشه.
پس در صورت خواست و آرمان شما چی است و خواست مشخصتان از طالبان چی است در این مورد؟
خواست اولم از امارت اسلامی این است که برای مردم فضای امنیت، صلح و کار را تامین کنند تا مردمی که از اینجا رفتن دوباره برگردن به وطن و در وطن خود زندگی کنند و برای مردم خوراک، پوشاک و فضای کار را تامین کنند تا مردم دیگر از تنگ دستی، دست به گدایی، خودکشی و مهاجرت نزنند. و نیز خواستم این است که برای دخترها شرایط درس تحصیل را فراهم کنند و آرزوهای من که در وجود من هست را پرورش دهیم. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای زنان، زن و مرد تحصیل را فرض گفته است و امی طالبا که گپ از اسلام و دولت اسلامی می زنند، چرا فرض پیامبر را به جا نمی آورند؟
مصاحبه با مژده بهزاد، شاگرد مکتب و باشنده ولایت کاپیسا را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. قیمت زعفران در بازار هرات به کمترین حد دو دهه اخیر رسیده. زعفرانکاران هر کیلوگرم زعفران را به 24000 افغانی به فروش می رسانند و دلیل کاهش قیمت آن متوقف شدن صادرات زعفران به کشورهای هند و مناطق عربی است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زعفرانکاران محلی هرات آغاز می شود.
زعفران آوردم از
جگرگو. باش زعفران شما سعی کنم ببینم.
نور احمد 55 ساله می خواهد که 1 کیلوگرم زعفران را در هرات بفروشد. او در 7 جریب زمین در ولسوالی انجیل نزدیک شهر هرات زعفران کش کرده. اما قیمت هر کیلو زعفران به 24000 افغانی کاهش یافته. این در حالی است که 5 سال پیش هر کیلوگرم زعفران تا 120000 افغانی در بازار هرات فروخته می شد. نور احمد از کمرنگ شدن کاربارش بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما 2 سال جمع کردیم که اینا یک وقت گیرون بشه، مثلا به بالای بره. امروز آخر مجبور شدیم بیاوردیم به 24000 میخرم کیلویی. قدیما میگفتن لک 20000 بوده، پیرار سال پیش پیرار سالا. باز برسید به لک، باز برسید به 80000، 70000، همیشه بیام تا به 20000 رسید.
فصل برداشت زعفران تا کمتر از 20 روز دیگر در هرات فرا میرسد. از همین حالا برخی از زعفرانکاران به شمول عبدالفتای 48 ساله تصمیم دارند که به جای زعفران کوکنار کش کنند، چرا که میگویند که زعفران دیگر سودآور نیست.
ما مجبوریم که بفروشیم دیگه، که اگه نفروشیم چی بخوریم؟
عبدالفتا از 10 جریب زمین تحت کشت زعفران در ولسوالی گذره هرات تنها 20000 افغانی به دلیل توقف صادرات زعفران عاید کرده است. او میگوید که زعفران در اوایل سال کیلویی 35000 افغانی بود، اما اکنون بسیار کاهش یافته.
ما زعفران کش کرده بودیم که آینده خوبی داشته باشه، کار خوبی باشه. منطبق بزی خاطره که زعفران و کیلو لک و 40000 به 24000 شده، ما مجبوری کمی زمین خوردگش یهی بکاریم، یا گندم یا جو یا کوکنار، بالاخره یا دیگه چیزی بکاریم.
هند و کشورهای عربی مقصد اصلی صادرات زعفران افغانستان بود، اما تسلط طالبان بر افغانستان صادرات زعفران از طریق تیاره به این کشورها را متوقف کرده است.
زعفران داریم بیاییم.
چند کیلو؟ 3 کیلو شاید بشه.
یکم بار خوب و گنده داره. حالا بار که نظر شما خوب و نظر ما شاید نواشه.
توقف 2.5 ماهه صادرات زعفران شماری از صادرکنندگان زعفران را ورشکست کرده است. عبدالفتاح یک از صادرکنندگان زعفران در هرات هشدار می‌دهد که تداوم توقف صادرات جبران ناپذیر خواهد بود.
ما زعفران هم فعلاً به پیش ما به شرکت خود ما 150 کیلو زعفران مانده، فعلاً به پیش ما که اینا قرار بوده به کشور هند و عربستان صادر شه، به خاطر که تعاملات اومده اینا صادر نشده، یک زلر انگفت فعلاً با ما مواجهه که زلر کردیم به خاطر از اینکه اینا صادر نشده.
مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت زعفران، واردات زعفران از ایران منع شده. مولوی شیر احمد عمار، معاون والی طالبان برای هرات، از تلاش‌ها برای از سرگیری صادرات زعفران از طریق تیاره اطمینان می‌دهد.
تمام کوشش ماهی است که پروازهای خارجی شروع شد، ان شاءالله که صادرات زعفران ما زیاد میکنه، واردات زعفران کشورهای دیگر ما فعلا مسدود کردیم که دیگه زعفران به کشور ما نمیه، فقط زعفران ما صادر میشه به کشورهای دیگه. بنان وقتی که پروازها شروع شد و تجارت ها شروع شد، ان شاءالله اینا به بازار جهانی تجاری فروخته شه، باز پس قیمت پیدا میکنه، ان شاءالله به همون مقصدی که مردم دارن میرسه.
بر بنیاد آمار مسئولان وزارت هرات طی سال گذشته از 8000 هکتار زمین 21 تن زعفران برداشت شده و بیش از 20000 خانواده در بخش پروسس، بسته‌بندی و صادرات زعفران مشغول هستند. بیش از 90% زعفران افغانستان در هرات برداشت می شود، اما توقف صادرات آینده روشن طلای سرخ یا زعفران افغانستان را به خطر مواجه کرده.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژکفر احمدی.
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که می خواهند اطمینان حاصل کنند که دست آورده های سال گذشته در افغانستان حفظ می شود. آقای استولتنبرگ این سخن را امروز پیش از آغاز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو ابراز کرد. هیئت بلندپایه پاکستان به ریاست شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور با مقامات حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. هیئت پاکستان امروز به گونه غیر منتظره وارد افغانستان شد. افراد طالبان در جریان اعتراض زنان برای حقوقشان بر چندین روزنامه‌نگار در کابل حمله کردند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روزنامه‌نگاران راه پیمایی شماری از زنان و دختران را تحت پوشش قرار می دادند که شعار کار، نان و آموزش را امروز سر دادند. روند انتقال دومین گروه 57 نفری پناهجویان از افغانستان به قطر تکمیل شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا گفته که این گروه عمدتاً زنان و کودکان مربوط به رشته‌های فوتبال و باسکتبال هستند. سازمان عفو بین الملل می گوید که افغانانی که با خطر انتقام جویی طالبان روبرو هستند در زمینه خروج مصون از افغانستان دچار موانع جدی هستند. در این حال دیدبان حقوق بشر از اداره های سازمان ملل متحد و حکومت ها خواسته است که از افغانان دچار خطر که در تلاش فرار از افغانستان هستند یا هم فرار کردند حمایت بیشتر کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده رسانه اجتماعی خودش را زیر نام حقیقت ایجاد می کند. ترامپ گفته پذیرفتنی نیست که طالبان حضور گسترده در توییتر دارند، اما به گفته اش رئیس جمهور دلخواه امریکا خاموش ساخته شده.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. صندوق وجهه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که زندگی نزدیک به 1,000,000 کودک به دلیل سوء تغذیه با خطر مرگ مواجه است. در این برنامه روی همین موضوع بحث می کنیم و مهمان ما دکتر همایون لودین، یکی از متخصصین تغذیه در افغانستان است و در این مورد حرف می زنیم که برای تداوی و کمک به اطفال سوء تغذیه چه باید کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش از همکارم.
عمر عبدی، معاون رئیس اجرایی صندوق وجهه کودکان سازمان ملل متحد، یک روز پس از سفرش به کابل وضعیت صحی افغانستان را بحرانی خواند. آقای عبدی بیشتر درباره کودکان نگرانی کرده که با بیماری سوء تغذیه مواجه هستند و در شفاخانه ها بستری اند. یونیسف در بیانیه به نقل از آقای عبدی گفته که زمستان در حال فرا رسیدن است و کمبود وسایل و تجهیزات طبی سیستم صحی افغانستان را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد و در کنار آن سوی تغذیه زندگی 1 میلیون کودک را با خطر مرگ مواجه خواهد کرد. آقای عبدی با جورج لاریا عجی رئیس منطقه یونیسف و شفاخانه اندرا گاندی در کابل رفته و گفته که در بخش سوی تغذیه ده ها کودک را دیده که زندگیشان با خطر مواجه است. معاون رئیس اجرایی یونیسف افزوده که اگر کمک های بشردوستانه به افغانستان به موقع را نشوند، این کشور با یک فاجعه بزرگ روبرو خواهد شد. اسهال، سرخکان و فلج اطفال از دیگر بیماری هایی هستند که نگرانی معاون اجرایی یونیسف را برانگیخته است و وی از جامعه بین المللی خواست تا در اسرع وقت به نهادهای صحی افغانستان کمک کنند. او افزوده که وضعیت به قدر متشنج است که ممکن سیستم صحی افغانستان در چند روز سقوط کند و افغانستان با یک بحران بزرگ انسانی روبرو شود. نهادهای حامی کودکان نیز نگران وضعیت کودکان افغانستان هستند. زرقای افتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان بر رادیو آزادی گفت اطلاعات نشان می‌دهند که روند حمایت از کودکان در شفاخانه‌ها و دیگر جایها متوقف شده است.
آسیب‌هایی که از بابت سوء تغذیه به کودک‌ها می‌آید، این آسیب‌ها قابل جبران در آینده نیست، چون هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ دماغی ضررهای زیادی را بر کودک‌ها می‌رساند و پیامدهای ناگوار را در آینده می‌تواند به وجود بیاره و اینکه این کودک‌ها نمی‌توانند من حیث یک کودک سالم در جامعه نقش بازی کنند.
در ادامه نگرانی‌های جهان از بخش صحی افغانستان، حکومت سرپرست طالبان نیز تأیید می‌کند که وضعیت بخش صحت افغانستان نگران کننده است. عبدالباری عمری معین ارزه خدمات وزارت صحت جامعه طالبان بر رادیو آزادی گفت که بانک جهانی در بخش جلوگیری از سوی تغذیه و بخش های دیگر کمک میکرد که با قطع این کمک ها اکنون این بحران به میان آمده است. با گفته آقای باری، بخش صحت افغانستان 88% به کمک های خارجی وابسته بود که با قطع آن حدود 2300 مرکز صحی در سراسر کشور بسته شدند.
وزارت صحت یک وزارت غیر سیاسی است. این نباید در اجندای سیاسی جهان داخل شود. بانک جهانی، سازمان‌های صحی و دیگر سازمان‌های جهانی باید تجدید نظر کنند. کمک‌هایشان را به مردم افغانستان قطع نکند و ادامه دهند. اگر کمک‌ها قطع شوند، ما با یک بحران کلان مواجه خواهد شدیم که مسئولیت آن به عهده آنان است.
اما او روز گذشته در گفتگوی با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده بود که مشکلات حل خواهد شد. سازمان صحی جهان نیز در پیوند به وضعیت بخش صحی افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار کمک های هرچه زودتر به این بخش شده است. رهبری سازمان غذای جهان یا WFP نیز روز گذشته گفته که میزان فقر در افغانستان رو به افزایش است و بیش از 14 میلیون تن در این کشور با کمبود مواد غذایی مواجه هستند که 2 میلیون تنشان کودکان هستند. مگرواتی رئیس این سازمان گفته که افغانستان در حال حاضر برای جلوگیری از بحران انسانی به کمک نیاز دارد.
14 میلیون تن به دلیل جنگ و خشکسالی با فقر و گرسنگی مواجه هستند که 2 میلیون آنان کودکان هستند. ما نگران افزایش این شمار هستیم. سازمان غذای جهان برای جلوگیری از وضعیت پیش آمده با دیگر نهادهای کمک بشری یک جای کار میکنند.
پس از سقوط نظام جمهوری، کمک‌های جهانی به افغانستان متوقف شد. این کار تمام بخش‌های افغانستان را متاثر ساخته، اما بیشترین آسیب به بخش صحی وارد شده است. بر بنیاد اطلاعات خبرنگاران رادیو آزادی، در حال حاضر در بیشتر مرکزهای صحی خدمات صحی را نمی شود و مردم از نبود خدمات صحی شکایت دارند.
شنوندگان عزیز، همونطور که گفتیم دکتر همایون لودین یکی از متخصصین تغذیه را در برنامه با خود داریم. دکتر صاحب، صندوق وجهی سازمان ملل یا یونیسف در گزارش گفته که زندگی نزدیک به 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذیه در خطر است. چقدر در این بخش در افغانستان در سالهای گذشته کار صورت گرفته بود و چه کارهای صورت بگیره؟
سوء تغذیه یک حالتی است که بلخاص سوی تغذیه هادی شدید که باید تداوی عاجل صورت بگیرن و اختلالاتی که برای طفل واقع میشه زودتر جلوگیری شوند و تداوی شوند. از این که ما در سراسر افغانستان در حدود 1300 مرکز تداوی سوی تغذی هات داریم. تمام این مراکز در کلینیکای هستند که از طرف وزارت صحت عامه بخش صحت در آنجا تطبیق میشن. اگر این کلینیکا متوقف شوند و یا خدمات را عرضه نکنند، خدمات تداوی سوی تغذی هم متوقف میشن که این یک فاجعه بزرگ برای افغانستان است. به این معنا که ما 1 میلیون طفلی که فعلا سوی تغذی است، این هم یا از بین میرن یا معیوب به جامعه تقدیم میشن. خوشبختانه خبر شدیم که از طرف ادارات بین المللی تعهد شده که کلینیکا را تمویل میکنن و فعلا هم خدماتشان در ولایات های مختلف در جریان هستند و تداوی سوی تغذی هم در تمام 1300 مراکز صحی جریان دارن. این همکاری باعث شد که نه تنها خدمات صحی ادامه پیدا کنند، بلکه خدمات تداوی سوی تغذی و خدمات وقایوی سوی تغذی هم در این کلینیکا مثل سابق ادامه دارند و ما با همکاری وزارت صحت عامه و با همکاری جامعه جهانی در کل 500 مراکزی سیاری تداوی و مشوردهی تغذی را عن قریب افتتاح میکنیم که این یک از دستاوردهای دیگی خانوادی تغذی میشن که بر علاوه 1300 مراکزی فکسی که داشتیم و فعلا داریم، این 500 کلینیک های سیار برای خدمات تغذی هم اضافه میشن.
زیان هایی که از بابت سوی تغذی به کودکان میرسه آیا داینده قابل جبران است؟
نقیصه سوی تغذی در 1000 روز اول حیات که از حمل الى 2 سالگی طفل هستن، ای میگن ایریورسیبل دمیج است یا نقیصه غیر قابل برگشت است. اگر اطفال در 2 سال اول سوی تغذی مزمن مون و یا در 5 سال اول سوی تغذی هاد مون، این نقیصه باز جبران نمیشه و اگر یک طفل قد کوتا مون الى اخیر این یک شخص قد کوتا میمانن، همچنان وقتی که یک طفل سوی تغذی میمانن به این معنی که این طفل یک شخصی تولیداتی نیست، این طفل مکررن مریض میشن. وقتی که مریض میشن شدت پیدا میکنن و در حدود 33-40% اطفال وقتی که مریض میشن و امرایشان سوی تغذی یک جا باشن اینا میمورن. به این معنی که 40% مرگ و میر در نزد اطفال در اطفالی میباشن که آنها با سوی تغذی هم مبتلا هستن. اطفلایی که سوی تغذی نیستن اینا معافیت قوی دارن، وقتی که مریض میشن دوباره شفایاب میشن و این اطفال ما از دست نمیدیم.
شما منعیس کسی که در این بخش تالا کار کردین، چی پیشنهاد میکنین در قسمت مبارزه با سوی تغذی چه کار صورت بگیره و کودکانی که با سوی تغذی دچار هستن مورد توجه قرار بگیره و آیندهشان با خطر مواجه نشه؟
پیشنهاد میکنم که در افغانستان جامعه جهانی و دولت مشترکاً خدمات تداوی سوی تغذی را نه تنها ادامه بتن بلکه وسعت بتن. می خواهیم که این تداوی و بالخص تشخیص سوی تغذی در سطح قریجات داشته باشیم و تمام مادرها بتانند که خودشان هم طفل خود را تشخیص کنند، هم سوی تغذی هات و هم سوی تغذی مزمن را و او را به کلینیک روان کنند تا به حالت بدتر رو برونشن. پیشنهاد می کنیم که تمام مادرها را باید ما این آگاهی هم بتیم و هم سلوکشان تغییر بتیم توسط رسانه ها، توسط برنامه های در سطح جامعه، توسط علمای کرام، توسط وکیل صاحبای قریجات، تا مادرها در ساعت اول شیری خود به طفل شروع کنن. اگر با مشکل شیری ناکافی روبرو میشن زودتر به مراکز صحی برن و از مشاور تغذی مشوره بگیرن تا امی مشکل زودتر حل شوه.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب.
موفق باشید.
دکتر همایون لودین یکی از متخصصین تغذی بود که در مورد وضعیت کودکان مصاب به سوء تغذی و راه‌های حل برای تداوی و کمک به آنها صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا بعضی مادران شیرده به نوزاد دیگری از شیر خود می دهند؟ شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب مشکلات را در بزرگ سالی خلق می کند؟ در چی شرایطی باید از روش شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب استفاده کرد؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد این است که چرا عده ای از مادران شیرده از شیر خود به کودک نوزاد اقارب و یا کودک دیگری شیر می دهند؟ نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، بعضی از مادران به علل گوناگون همچون نداشتن شیر، وجود مشکل صحی در سدیه ها، دور بودن از نوزاد، بیماری ها و برخی مشکلات دیگر نمی توانند به نوزاد خود شیر بدهند. با توجه به اهمیت و فواید شیر مادر، بسیاری از والدین نمی خواهند که نوزادشان از شیر مادر، هرچند مادر خودش نباشد، محروم گردد. به همین سبب تصمیم میگیرند که برای نوزاد خود دایه انتخاب کنند، ولی برخی والدین این موضوع را برملا نمی سازند که این کارشان در بزرگسالی برای فرزندانی که از شیر آن زن یا مادر تغذیه شده است سبب تشویش و ناراحتی از جهت ناروا بودن ازدواجشان میگردد. مریم باشندی ولایت کابل میگوید شیر دادن به نوزاد بیگانه کار درست نیست و آن هم که فرزند را در زمان جوانی آگاه نسازی، چون در خانواده ما چنین یک اتفاق افتاده که پس آنها جنجال زیاد برپا کرد.
امی که شیر دادن مثلا بعضی از خانوما شیر میتن برای طفل امشیری خود یا مثلا بناواسی خود، خب از اقارب به یک طفل شیر میتن، اینی به نظر من کار خوب نیست، به خاطر اینکه چشم دید خودم است، عروس خاله ما دختر ننوی خود بر بچه خود گرفتن، باز پسان بیبی ای بچه گفت که ما برای بچه شیر دادیم، یعنی به حساب مامای رضایی این دختر میشه دیگه، فسخنه شد. خب اون تا بسیار جنجال شد، گفت امی بیبیش گفت که بر شیر دادیم اون تا میفهم که آیا شیر خورده یا نخورده. خب بالاخره با بسیار مشکلات او عروسی سر گرفت شد. خب یعنی اگر در شروع مثلا این خانم شیر نمیداد این مشکل پیش نمی آمد. یعنی در افغانستان ما شما میفهمیم که فسخ یک نامزادی بسیار کار مشکل است. به این خاطر خانم‌ها کوشش کنن که به حساب غیر از طفل خود به یک طفل دیگه از روی هوس یا اشتیاق بگویم یا از روی مهربانی طفل دیگه را شیر ندن، به خاطری که داینده ها باز بین خانواده ها مشکلات به وجود میاد و عوارض جانبی و طبی هم در بر دارن.
هیله باشنده ناحیه نهم کابل، برخی دلایل مثبت را برای شیر دادن کودکان نوزاد جدا از کودک خود اظهار می کند.
مثلا یگان مادر می باشه شیرش کم می باشه، یا یک مشکل برش پیش می شه، مریض می باشه، باز دیگه مادر شیرش زیاد باشه، باز خاطر دلسوزی دیگه می خواهی که بتا شیر بخوده. خوشبین به چندین نفر شیر داده بود، باز ما یک روز پرسان کردم که چرا، گفتم از خسر اجازه می گرفتی؟ گفت یگان نفر می گرفتم، یگان نفر نی. گفت به خاطر که شیر خودم زیاد بوده، با طفلی که گریان می کرده دلم می سوخت، باز ما شیر می دادم. خیش قم اکثریت خسرانای ما دیگه که نزدیک بودن، همسایا بودن، در یک گولی بودی یا در پلوی دیوال شریک بودن، با او خاطر که میدید که طفلش نارامی میکنه و گشنه است، بازی دلسوز بوده دیگه شیر میداد. الان شدن آل بسیار رازیستن، یعنی مثلا مادر میگفتیش آل کت ما مثلا کت شوهر ما شیر خورده بود، آل مر خانم برادر میگه، بسیار زیاد رازیستن.
متاسفانه بعضا دیده شده که دختر و پسر تصمیم میگیرن که با هم نام نامزد شوند و ازدواج نمایند، بیخبر از این که در کودکی با هم شیر خوردند و خواهر و برادر رضایی محسوب می شوند که پیوندشان در آینده خیلی مشکل برانگیز می گردد. مسعود کارمند یکی از ارگانهای دولتی می گوید شیر دادن مادران شیرده به طفل نوزاد چی بیگانه باشد و یا از اقارب در بزرگسالی می تواند باعث برخی واقعات جبران ناپذیر گردد. وی از معایب این روش شیردهی قصه ای را یادآور می شود.
وقت شیر میتن باید یک موضوع در نظر بگیرن که والدین از ورا هم آگاه بکنن. یک کسی به پیش از علما مراجعه کردن، گفتن که ما تقریبا 10 سال میشه که ازدواج کردیم و از اولاد هم داریم، اولادشون تقریبا 7 ساله 8 ساله شده بودن. دیگه گفت که یک زن ادعا میکنه که از جمله نزدیکای ماست، تقریبا زن کاکاش بود یا چیزشون میشد، گفت که ما او ادعا میکنه که ما به اردوی شما شیر دادیم در حالی که ما 10 سال میشه با هم زندگی میکنیم. دیگه که این خودش عدم آگاهی است که بعضی از زنها شیر میتن و والدین از مثلا مو طفل را در جریان نمیمانه. بسیاری زنها هست به خاطر آرام کردن طفل دیگه شیر میتن، بر طفل دیگه شیر میتن و بعضی که شیر میتن نمیگم چون که از دلاش شرعی باز مشکل پیدا میکنه. اینه بر باید آگاهی باید بتن.
گفته می شود هر مادر که شیر می دهد اهل عبادت و اعمال نیک باشد، تأثیر روحی بالاتر روی اطفال می گذارد. البته از نظر شرعی شیر دادن به کودک دیگری مشکل ندارد، ولی بعض مسائل مهم است که اسلام به آن تاکید می کند. قاری کریم الله یکی از علمای دینی در مورد دادن شیر به اطفال نوزاد بیگانه را از نگاه اسلامی چنین توضیح می دهد.
موضوع رضا در شریعت اسلام، در دین مقدس اسلام، یک موضوع است که مشابه همشبه به موضوع نسب است. رسول صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند، ما حرم من النسب حرم الرضا، آنچه که در نسب حرام است یک انسان نمیتونه با او ازدواج بکنه از جمله محرمات است و همچنان در رضا هم چنین است. وقتی که یک انسان یا مرد از یک دختری شیر میخوره از یک خانمی یا یک دختری از یک خانمی از پسر یا از شیر میخوره یا برادر و خواهر یک دیگر میباشند، در دین مقدس اسلام یا ازدواجشان حرام و ناجایز است. به مانند عزیز که یک برادر با خواهر خود ازدواج کرده باشه، ازدواج برادر با خواهر در دین مقدس اسلام ناروا و ناجایز و حرام است از جمله محرمات. شیر دادن در دین مقدس اسلام بنا بر مشکلات و ضرورات مسلمانها به اولادهایشان جایز است که شیر بدهند، اما وقتی که شیر دادن باز ازدواجشان حرام میشه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنجشنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا عده‌ای از مادران شیرده از شیر خود به نوزاد دیگر میدهند؟ آیا این کارشان از نگاه طبی جایز است؟ قوانین شیر دادن به نوزاد بیگانه توسط دایه چگونه است؟ و در شیر دادن به نوزاد اقارب یا بیگانه کدام نکات را باید رعایت کرد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه وهاج انجام داده ایم میشنوید. دکتر محترم، در نخست میخواستیم بفهمیم که چرا باز مادرها یا باز خانما مثلا بر طفلای دیگر شیر میتن، این کارشان چی علتهایی داره؟
یک تعداد از مادرهایی که ولادت میکنن به صورت طبیعی و یا توسط عملیات مشکلات داشته میباشن که شیر وافر نمیداشته باشن یا ای که حالت صحیشان آنقدر خراب است که نمیتونن به طفل خود شیر بتن و ای را میفهمین که شیر مادر بر طفل نوزاد و حتی تا 6 ماه را یگانه و بهترین غذای سالم است. هیچ جای از این شیر دیگه دوای دیگه گرفته نمیتونه و باید شیر مادر بر از این داده شود. این حال وقتی که طفل بیچاره مادرش نمیتونه شیر بده و یا شیرش کم است، مریض است، صحتش خوب نیست، باید یک مادر دیگه را جستجو شود که باید بر از این شیر داده شود.
دکتر صاحب بهاج، میشه در مورد ازی بگوین که بعض مادرای شیرده‌ای که میخواین برای کودکای بیگانه مثلا شیر خود بتن، چی نکات را باید در نظر داشته باشن؟
باید متوجه باشیم زنی که شیر میته سالم باشه، شیر کافی داشته باشه و از طفل خودش شیرش زیاد باشه. اینی که طفل خودش هم ناقص شیر بخوره و طفل دیگر هم ناقص شیر بده که بسیار زیاد مشکل است. دومی که همی زنی که شیر میتن باید فامیل همی طفل کوشش کنن که مواد غذایی ازی را اهتمامات بر ازی برآورده بسازن تا اینکه غذای خوب بخوره، تا اینکه شیر خوب تولید کنه. در ضمن باید عموما کوششی شوه که در اقارب باشه و این موضوع به همگی گفته شوه که این نفر به این نفر شیر داد و این دوتا خوار و بیادر یا بیادرهای رضایی هستن. و این تو به یک نفرهای ناشناس عموما نباید شیر داده شوه به خاطر از اینکه از نگاه فقهی باز مشکلات خلق میشه.
میشه در مورد ازیان بگوین دکتر صاحب که آیا این کار مادرایی که مثلا بر دگرها شیر میتن، بر طفل دگر که در خانواده است یا همسایه است، این کارشان درست است از نگاه طبی و از نگاه اجتماعی؟
شیر دادن به یک طفل دیگه که مادرش توانمندی شیر دادن نداره، ای خودش حیات بخشیدن به یک انسان است. این مادری که به طفل دیگه زن شیر میته، یعنی طفلش نجات میته و حیات میبخشه و یک کار بسیار خوب است، یک قربانی است، یک جهاد است و یک قهرمانی است.
گاه گاهی میبینیم که امی قسم فرزندهایی را که مثلا شیر داده شده میبینیم که مشکلات برشان در آینده، مثلا در کلانی برشان مشکل پیدا میشه، ای که اونا یک بدگر اوا نمیباشن مثلا که هم دیگر را بگیرن یا نامزد شوند. در این حساب چی میگین؟
یک اندازه مشکلات با وجود میایه، اما اگر از امو زمانی که امی شیر داده شده و در بین فامیل امی موضوع را مشهور بسازن و همگی بفهمن، امی بچه و دختر که از امو ایام طفلیت کلان میشن مثل یک خوار و بیادر کلان میشن. به می ترتیب فامیل ها باید از امو روزی که شیر دادن شروع کردن امی موضوع را هم در بین فامیل ها مشهور بسازن و به همه بگوین و همچنان این بچه و دختر که کلان میشن، 6 ساله میشن، 7 ساله میشن، 10 ساله میشن، 15 ساله میشن، برشان گفته شوه که بچه مینیام خواهرت است، خواهر رضاییت است، متوجهش باش. اینی گپا اگر گفته شوه باز دیگه دزین از یا اونا میباشه که یام خواهرم است و او جرأت نمیکنه که این کارا بکنه.
سلامت، تشکر از شما.
دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه آشیانه. خدا نگهدار، توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی معطوف می داریم.
در سرای تو شوره دیگر دارم از جام پیمانه.